بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که عین مستأجره در اختیار اجیر به عنوان امانت هست و هر گونه تلفی متوجه عین بشود مستأجر ضامن نیست مگر تعدی یا تفریط کرده باشد. و بحث هم در دو مقام بود، گرچه مقام های بعدی هم به دنبال این خواهد آمد. مقام اول این بود که عین بدون تعدی یا تفریط تلف می شود. مقام ثانی آن است که با تعدی یا تفریط تلف می شود. در مقام اول نوعا فرمودن به این که مستأجر ضامن نیست و یدش ید زبان نیست. دلیل عدم زمان یا قواعد عامه است یا نصوص خاص است به مانند. گاهی گفته می شود که اصل در این گونه از موارد زمان هست، مگر اینکه مقید یا مخصصی مایه خروج از این اصل اولی باشد. اصل اولی قاعده ید است که علی الید ما اخذت حتی تعدی. این قاعده ید که ید زمان است غیر از اون قاعده ید معروفی است که یه علامت مالکیت است. من استولا علی شیء فهو له، اون قاعده ید که معروف است علامت مالکیت است، اون قاعده من استولا علی شیء فهو له است. این ید که اون در روایات ما هم هست، من استولا علی شیء من فهو له، و نصوص خاصه هم در همین زمینه آمده. و اما علل ید ما اخذت حتی تعدی از روایات ما نیست، از طرق عامه است و ضعف سند هم گفتن دارد. به استناد این قاعده عامه هر یدی ید زمان است الا مخرج به دلیل. بعضی از بزرگان در این قاعده دوتا اشکال کردن. اول اشکال سندی است، دوم اشکال دلالی. اشکال سندی خب شاید قابل پذیرش باشد فی الجمله، اما درباره اشکال سندی فرمودن این علل ید ما اخذت ظهور دارد در اخذ بالقهر و الغلبه، یعنی ید عادی را میگیرد، ید غیر عدوانی را اصلا شامل نمی شود. چرا؟ چون اخذ ظهور دارد در اخذ بالقهر و الغلبه. نوعاً کلمه اخذ جایی به کار برده می شود که قهر و غلبه را به همراه داشته باشد، مثل این که فهمون لا تأخذه سنتون ولا نوم، یعنی لا تقهروا علیه سنه، یا اخذناهم اخذ عزیز مقتدر، یعنی با قهر و غلبه گرفتیم. پس اخذ در مواردی است که با قهر و غلبه همراه باشد و این ید عادیه و قاسبه را می گیرد، ید امانی را اصلا شامل نمی شود. پس قصور دلالی دارد. این قصور دلالی قابل پاسخ هست، برای اینکه گرچه کلمه اخذ در خیلی از موارد به معنای اخذ به نحو قهر و غلبه است، اما نوع اون موارد یا از سیاق استفاده می شود یا قرینه لفظی او را همراهی میکند و ماننده آن، مثل اینکه خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوا، این پیداست که با قهر و غلبه است، یا اخذناهم اخذ عزیز مقتدر و ماننده آن، اخذناهم و نبذناهم فی الیم، در این گونه از موارد با قرینه همراه است. وگرنه این کلمه اخذ اگر با قرینه همراه نباشد مطلق گرفتن است. نشانش این است که در قرآن کریم همونطوری که خذوه فغلوه آمده و با قهر و غلبه همراه است به شهادت سیاق، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا هم آمده. اینجا که دیگر معنی مطلق اخذ است، به معنای اخذ بالقهر و الغلبه نیست. ما آتاکم الرسول فخذوه یعنی اطیعوا، یا این که فهمود خوز العف و امر بالعرف و اعرز عن الجاهلین، نه یعنی بالقهر و القلبه عف را بگیر. یا اگر فرمود ذات اقدس اله صدقات را اخذ می کند، هو یقبل توبت عن عباده و یأخذ الصدقات، خدا صدقات را قبض می کند و اخذ می کند. در این گونه از موارد نه تنها با قهر و قلب همراه نیست، بلکه با مهر و لطف همراه است. لذا گفتند سائل اگر کسی چیز از انسان سوال کرد و انسان چیزی به سائل داد، دستش به مظهر دست اله رسید که بوییدن و بوسیدن این دست، دست متصدق ثواب دارد. یعنی دست صدق دهنده، نه گیرنده. دست گیرنده دست خوبی نیست، چون در نوع روایات دارد به این که فین استطعت ان تکون یدکل اولیا ففعل، تا توانستی دست بده داشته باش نه دست بگیر. اون دست بگیر را خدا دوست ندارد، دست بده را دوست دارد. ولی وقتی کسی انسان چیزی رو به سائل داد، چون به استناد و یقبل و توبتن عبادهی و یأخذ و صدقات، نه یقبل و صدقات، یأخذ و صدقات، با اینکه می توانست بفرماید یقبل و توبته و صدقات، اما فرمود یقبل و توبه و یأخذ و صدقات. لذا ائمه علیهم السلام دستشون گاهی بالا سر می‌داشتن، گاهی می‌بویدن، گاهی می‌بوسیدن، و بالاخره شایسته است، حالا یا استحباب یا ادب دینی، که اگر کسی دستش به دست مستحق رسید، اون دست را گرامی بدارد. خب اینجا اخذ با مهر و لطف همراه است، یأخذ الصدقات، نه یعنی بالقهر و الغلبه. پس شواهد فراوانی هم در قرآن کریم هست که اخذ معنی مطلق گرفتن است، لازم است قهر و غلبه او را همراهی کند. خذ العف این است، یأخذ الصدقات این است، خذوا ما آتیناکم بقوه این است، و امر قومک یأخذوا بأحسنها. در این گونه از موارد که اخذ معنی اخذ بالقهر و غلبه نیست. یا در سوره مبارک یونس آمده است به اینکه حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت و ظن اهلها انهم قادرون علیها کذا و کذا. خب زمین که زینت را دربر می کند که بالقهر و القلبه نیست، این به تجمل و تزین است. پس اخذ در مطلق گرفتن است، خواه در مورد قهر و قلبه، خواه مورد مهر و لطف. گاهی ماده او را همراهی می کند، معنای قهر را به همراه دارد، نظیر خضوح و فقلو. گاهی صورت او را همراهی می کند، نظیر یعاخذو. همین اخذ وقتی با به مفعال رفت میشه معاخذه، با قهر و غلبه همراه است. چه این که گاهی هیئتی این ماده را همراهی می کند که معنای مهر و لطف را به ما تفهیم می کند، نظیر اتخذ الله و ابراهیم خلیلا، اتخذوا زینتکم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، بدون هیئت است، یعنی هیئت ثلاثی مزید ندارد. خذوا زینتکم عند کل مسجد، حالا یا به این معناست که لباسهای نوعتون را هنگام مسجد رفتن بپوشید، و یعید و این معنا را اونچرا که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف من لا یحزن نقل کرد که اگر کسی دو تا لباس دارد و لباس خوب را موقع نماز از بر بیرون می آورد و لباس معمولی را می پوشد، این معنی شود لغیر الله اکتسا، او برای خدا نمی خواد لباس بپوشه، و بود لباس های نویتون، لباس خوبیتون رو تو نمازاتون بپوشید. خب یا به همین معناست خضو زینت کم عند کل مسجد، یا نه اون زینت معنوی که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، اون را عند المساجد اخذ کنید. بالاخره خضوع در اینجا با مهر همراه است، با قهر همراه نیست که. پس در نوع این موارد اخذ مطلق است. یک، گاهی ماده او را همراهی می کند که نشانه مهر می شود یا قهر، این دو. گاهی هیئت روی این ماده می آید و به همراه خودش چیزی را تفهیم می کند، نظیر مؤاخذه و اتخاذ، این سه. این هیئت مفاعله قهر را به همراه دارد، یا اخذ الله، مؤاخذه کرد او را. این قهر اخذ با اخذ قاهرانه است، چی که اتخذه می شود با لطف هم همراه باشد. خب اونهایی که اتخاذ کردن اربابن من دون الله، او را به عنوان محبوب پذیرفتن با قهر و غلبه که عقص نکردن ولو اتخاذشون باطل بود. یا اتخذ الله و ابراهیم خلیلا با مهر و لطف همراه بود. پس عقص همه موارد جا می گیره، نه از باب تناسب حکم و موضوع که یک حکم ضرری و زمانی جعل شده است که فرمود علل ید ما اخذت حتی تؤدی، می شود گفت به این که این منصرف است از اون مواردی که ید امانی باشد، اون هم تأمین مالکی به تعبیر مرحوم شهید حسین رضوان الله علیه، نه مطلق تأمین که اون به بحث جدایی دارد. از تناسب حکم و موضوع می توان فهمید که این منصرف است از اون یدهایی که مالک با خواهش و تمنا میگوید این را رایگان برای من حفظ بکن، که این می شود محسن، ما علی المحسنین من سبیل، در اون گونه از موارد است. یعنی کسی مال خودش را به دیگری می سپارد، از او خواهش میکند که مال مرا نگه دار تا من برگردم. این شخص محسن است. در این گونه از موارد که تأمین مالکی است، این انصراف دارد. اما آیا سایر موارد هم زیر پوشش این علل ید نیست؟ اون بحث جدا می طلبد. بیان و ذالک این است که گرچه با اصل سخن مرحوم اشمان سن زبان لره اشاره کردن، اما یه بستی می خواهد. یم امانت و مانند این امانت از مطالبی هستن که گاهی با عقد حاصل می شود، گاهی با یه فعل قهری حاصل می شود. امانت این طور است، دین این طور است، شرکت این طور است و مانند آن. دین گاهی با عقد حاصل می شود، می شود کتاب القرض، باب القرض. باب القرض یه ایجابی دارد، یه قبولی دارد، انشای متقابلی دارد و حساب و کتاب و نظم مشخصی دارد. این قرض است. یه وقت دین است که قهرن حاصل شده است، مال کسی در اتاق کسی جا مونده، اون ندانسته تصرف کرده، شده مدیون. اینجا که دیگر ایجاب و قبول نیست. این دین مطلق قرض است، مطابق با قرض نیست. کتاب القرض کتاب خاصی است برای خودش. گاهی انسان پایش اصابت میکنه، ظرف کسی را میشکند، اینجا ضامن است و مدیون است. یا سهواً مال کسی را تصرف کرده است و مانند آن. این دین در مقابل اون قرض است. پس این دین گاهی با عقد حاصل می شود، ایجاب و قبول داره مثل کتاب باب القرض، گاهی به طور فعل قهری. شرکت هم به شرح ایزن، شرکت یه وقتی یه عقد ایجاب و قبول دارد، دو نفر شریک می شوند، یه حساب و کتاب نظمی دارد. یه وقتی دو صبره و دو کود از گندم در اثر ریزش باران یا برخورد باد، اینا مخلوط هم می شوند، یه شرکت قهری است. دو تا ظرف شیر مال دو نفر در اثر برخورد ممزوج هم می شوند، این شرکت قهری است، نه ایجابی دارد نه قبولی. امانت هم به شرح زن، یه امانتی است که کتاب الودیعه به نام اوست، یه ایجابی دارد یه قبولی دارد. حالا یا ایجاب و قبول لفظی است یا ایجاب و قبول فعلی هم معاطات. کسی میخواد مسافرت کند، مال خودش را به دیگری می سپارد، این همون کتاب ودیعه مصطلح است، ایجابی دارد و قبول دارد، حالا یا معاطاتی است یا عقدی است. یه وقت است نه، مال کسی در اتاق کسی جا مونده، یدی صاحب خونه نسبت به مال ید امانی است، این کاریست قهرن حاصل شده. تأمین دو قسمت، یه تأمین مالکی است که عقد است و کتاب الودیعه مالوست، یه تأمین قهری است که با مطلق فعل حاصل می شود، با علل قهری یا مانند آن حاصل می شود. این که می گویند ید امانی مشمول علل ید مؤاخذت نیست، مطلق امانی است، چه امانت باب الودیعه، چه امانت هایی که با علل قهری حاصل می شود. یا نه قدیم متیقن انصراف همون موردی است که باب الودیعه باشد، یعنی مالک با تمنی و خواهش شخصی را امین مال خود قرار میدهد و از او میخواهد که تبرعاً بدون چشم داشت مال مرا حفظ بکن، او هم بدون چشم داشت و رایگان مال او را حفظ میکند، حالا مال آسیب میبیند. این گونه از موارد از عموم علل ید ما اخذت خارج است، بل انصراف، زیرا تناسب موضوع اینها را خارج میکند. اما اون جایی که در اثر لغته یا ماننده آن یا مجهول المالک یا اگر چنانچه وجوه شرعیه پیش کسی مونده، این علالیت میگیرد، از اون به بعد دیگر امانی است. زکات پیش کسی مونده، از اون به بعد امانت است دیگر. یعنی اگر کسی مالش به نصاب زکوی بود، مالش به نصاب رسیده است، از اون به بعد مال زکوی پیش او به عنوان امانت دیگر، و ها کذا و ها کذا سایر وجوه. خب پس علالیت همه موارد رو میگیرد، اختصاصی به ید عادیه ندارد. البته از ید امانی تأمینی و مانند اون ممکنه منصرف باشد. پس این که ما بگوییم اخذ و نیم قهر و غلبه است، این فرمایش تام نیست. خب ولی هم بنای عقلا اینجا هست که به امضای شرعی است، و هم نصوص عامه اون طایفه اولای از نصوص که به عمومه ها دلالت میکرد بر نفی زمان در این گونه از موارد کافی است، و هم نصوص خاصی که در باب خصوص اجاره آمده. اون طایفه اولا یعنی نصوص عامه قبلا در نوبت قبل خونده شد. بعضی از روایاتی که مربوط به نصوص خاصه است هم که مربوط به اجاره است خونده شد که بقیه با خونده بشود، و در خلال قرائت این نصوص با چند نکته مورد توجه باشد. یکی این که این نصوص دو تا مضمون دارد، یکی بل منطق، یکی بل مفهوم. یکی این که دو تا نطاق دارد، یکی قبل از انقضاء مدت اجاره، دوم بعد از انقضاء مدت اجاره. سوم این که هم تلف کل را شامل می شود، هم تلف بعض را شامل می شود. اینها مطالب فراوانی است که از این نصوص می شود استیاد کرد، لذا بعضی از فروع بعدی را می شود با همین روایاتی که الان می خوانیم تأمین کرد. حالا اون روایات مسئله، مقدار از این روایات در باب 32 از احکام اجاره بود که قبلا خونده شد، و اون این بود که اگر تعدی بکند مستأجر، اگر تعدی بکند ضامن است، و اگر تعدی نکند ضامن نیست. اختصاص ندارد به اینکه تلف قهری باشد مثل موت، یا حکم تلف باشد مثل سرقت، چون در سرقت این زمان از باب نظیر ایادی متعاقبه و زمانهای متعاقبه این چنین هست، نه اینکه عین مستقر بشود در عهده این شخص، بلکه به عهده سارق هم هست، و این ایادی متعاقبه زمانهای متعاقب را به همراه دارد. مطلق این گونه از زمانها از این روایاتی که خونده شد استفاده می شود، مسئله سرقت و مانندان هست. روایت دوم باب 32 این بود که نوع این روایات هم معتبر هست، بعضی صحیح هست و بعضی موثقه ماند. روایت حلبی این بود که ان رجل تکارا دابت الى مکان معلوم فنفقت، نفقت یعنی نفدت یعنی فنت، اون نفاد و فنا رو میگن نفق، نفقه هم نفقه میگن یعنی هزینه دیگر، یعنی از بین میره. فقال علیه السلام این کان جاز شرط فهو زامن، جازه این تجاوز شرط، یعنی تعهدشون این بود که تا اون محدود باشد، در این محور باشد، اگر از این محدود و محور گذشت یا در این شرایط خاص به کار ببرد، اگر مافوق این به کار برد زامن است. و این کان دخل وادی لم یوسقها، یعنی این رو نبست این دابرا فهو زامن، و این وقعت فی بیرن فهو زامن، حالا یا به چاه بیفته یا بمیره یا دوز او رو ببره چه تلف قهری میگه چه طرف حقیقی چه به منزله طرف در همه موارد ضامن است لعنه لم یستوثق منها رو محکم نبست. خب چون نبست تفرید کرده پس به مفهوم دلالت دارد بر یک امر به منطوق دلالت بر امر مجموع مفهوم و منطوق این دو حکم فقهی را میفهماند که مع تعدی ضامن است بدون تعدی ضامن نیست. در ذیل روایت سوم این است که و ایما رجل تکارا دابتا فاخذت هالذئبه فشقت کرشها پهلوی او را درید فنفقت یعنی نفدت و فنت فهو اون شخص اجیر مستاجر ضامن است الا ان یکون مسلما عدلا. این روایت در خلاف روایت دیگر اصل را بر زبان گذاشته که این شخص ضامن است مگر اینکه مسلم عادل باشد. این مسلم عادل کنایه از امانت است چون عدل که در مستاجر شرط نیست امانت و وثاقت شرط است. این کنایه از وثوق است. در روایت چهارم که از او هم به عنوان صحیح یاد می شود علی بن جعفر فی کتابه عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألت عن رجل استأجر دابة فوقعت فی بئر فانكسرت. خب این که عرض شد نطاقش اعم از تلف کل است یا تلف بعض گاهی دست دابه می شکند پای دابه می شکند گاهی از دابه می میرد. تلف الکل و تلف البعض کلن زیر پوشش این بحث است فرقی نمی کند. ما علیه چی بر این مستعجر هست؟ فن کسرت این دابه ما علیه بر این مستعجر چی هست؟ قال هو زامن این کان لم یستوثق منها و مفهومش این است که اگر این استوثقه لیسه به زامن فین اقام البینه انه ربطها فاستوثق منها فلیس علیه شیئون. یه مقامی درباره بحث در مقام ثبوت است یه بحث درباره مقام اثبات. مقام ثبوتش این اگر واقعا بست ضامن نیست نبست ضامن است. حالا در مقام اثبات اگر کار به محکمه کشید اگر بینه اقامه کرد که بست ضامن نیست اگر بینه اقامه نکرد ضامن است. این مال مقام اثبات است و محکم است که فعلا از بحث خارج است. عمده و مقام ثبوت است. فین اقام البینه انه ربطها فاستوثق منها فلیس علیه شیئون. اینها روایات باب 32. اما روایات باب 17 از احکام الاجاره. اولین روایتش که صحیحه ابی ولاد است. این صحیحه همان است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فروع فراوانی در کتاب قیم مکاسب از او استفاده کرده است. کتاب مکاسب مرحوم شیخ از اون کتابهای قیم امامی است که اگه کسی واقع مکاسب رو بفهمد یقینا در معاملات مجتهد مسلم است. منتها حالا الان خوندن مکاسب به صورتهای دیگه در آمده. مرحوم شیخ این نوع مطالب عمیق معاملی رو تو مکاسب به خوبی تحریر کرد. این صحیحه ابی فلاد مسائل فراوان دارد که همه این صحیحه رو مستحضرید تا اینکه اجمالش این است که این شخص میگوید ابی فلاد حنات میگوید من شتری را تا قصر ابن حبیره کرایه کردم رفت آمد به این خیال که اون بدهکار من در اونجاست میبینمش. وقتی که رفتم نزدیک پل کوفه به من خبر دادن که اون بدهکار من طرف نیل هست. به طرف نیل رفتم و اونجا که رسیدم من گفتن رفته بغداد. وقتی به دنبال او رفتم و او رو در بغداد گرفتم و دینم رو از او طلب کردم برگشتم آمدم به کوفه و رفت آمد من 15 روز طول کشید و صاحب این بغل و قاطر را گفتم که عذر من این است من بدهکارم رو در قرب قصر کذا نیافتم رفتم کوفه و بغداد اینا و خواستم حلیت طلب کنم و او را راضی کنم 15 درهم به او دادم او نپذیرفت مجبور شدیم که به محکمه ابی حنیفه علیه من الرحمن مایستحق مراجعه کنیم. جریان را به او گفتیم من جریان را گفتم این شخصم جریان را به او گفت و ابی حنیفه فتوای او و قضای او این چنین بود. از من سوال کردی این قاتل چه کردی؟ گفتم سالما تحویلش دادم فقد فقلت قد دفعت الی سلیما. موجر گفت که بله تحویل داد، اما بعد از 15 روز، بعد 15 ایام تحویل داد. بعد ابی حنیفه رو کرد به صاحب قاتل، خب چی میخوای از این شخص؟ گفت من کرایم رو میخوام، برای اینکه این 15 روز قاتلم رو معطل کرده است. ابی حنیفه فتوا داد و این چنین فصل خصومت کرد که ما ارا لک حقا، برای اینکه لحنهک تراهو الى قصر ابن حبیره، این تا اونجا کرایه کرد، کرایه تا اونجا را به عنوان اجرت المسما باید بدن، از اون به بعد دیگر کرایه نیست، ضامن عین است. اگر عین تلف میشد او ضامن بود، حالا که عین تلف نشد به شما داد، شما طلبی ندارید. لنهاک تراهو الى قصر ابن حبیره فخالف و رکبه الى نیل و الى بغداد فزمن قیمت البغل، چون قبل از تجاوز قیمت قاتل را ضامن نبود، فقط کرایه را باید میداد به داد. بعد از تجاوز از حد دیگر سخن از کرایه نیست، قیمت قاتل را ضامنه، و چون قاتل را سالما به شما داد برگردون، دیگه زمانی در کار نیست. و سقط الکرا فلما رد البغل سلیما و قبضته لم یلزم حل کرا، دیگه کرایه به اجاره لازم نیست، یعنی اجرت المثل نه اجرت المسمى. ابی ولاد میگوید که فخرج نامن اندهی و جعل صاحب البغلی از ترجه انان الله، چون فهمید مظلوم شد، فرحمته، مورد رحمت قرار دادم، مما افتا به ابو حنیفه، منم فهمیدم به این که این فتوا عادلانه نیست، فاعتیته شیئا و تحللت منه، چیزی به او دادم و ازش رضایت گرفتم، و حجج تو تلک السنه، اون سال مکه مشرف شدم، فاخبر تو ابا عبدالله علیه السلام به ما افتا به ابو حنیفه، فقال علیه السلام فی مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکتها، قال و قلت لابی عبدالله علیه السلام فما ترا انت، خب فتوای شما چیست؟ به امام صادق سلام الله علیه ارسل کرد، فقال علیه السلام ارا له علیک مثل کراء بغل ذاهبا من الکوفه الى النیل و من و مثل کراء بغل راکبا من النیل الى بغداد و مثل کراء بغل من بغداد الى کوفه، یعنی اجرت المثل از اون بعد باید بپردازی. مثل مثل که تکرار می شود، یعنی اجرت المثل رو باید بپردازی، اون هم راکبا. توفیه یاهو، قال و قلت و جویل تو فدا قد علفتهو به دراهه، من چندین درهم خرج علوفه این قاطر کردم، فلی علیه علفو، پس قیمت علف را باید بگیرم دیگر. فقال علیه السلام لا لعنک غاصب، خب اون تعلیف که کردی وظیفه تو بود. فقال فقلت لا ارأيت لو اتب البغل و نفقه علیس کان یلزمونی، به حضرت عرض کردم مگر من ضامن عین نبودم؟ اگر این هلاک میشد مگر من ضامن نبودم؟ بله هم ضامن عینی هم ضامن منفعت. ضامن عینی برای اینکه ید نسبت به این ید غاصب است، ضامن منفعتی چون منفعت را استیفا کردی. علیس کان یلزمونی، قال نعم قیمت و بغلن یوم خالفته، این همون فرماشات عمیق مرحوم شیخ است که آیا یوم قیمت یوم تلف است و این قیمت یوم تلف را از این قیمت یوم خالفت یا قیمت یوم الغصب است. به استناد این روایت قیمت یوم الغصب استفاده شد، فرمود یوم قیمت بغلن یوم خالفته. قلت فی ان اصاب البغل کسرون او دبرون او قمران، که این تلف کل و تلف بعض هم رشان می شد. فقال علیک قیمت ما بین صحت و العیب یوم ترده علیه، عرض کردم اگر حالا کلن تلف نمی شد معیب می شد چطور؟ پا بود عرش باید می دادید. عرش تفاوت صحیح و معیب است به نظر کارشناسان، حالا یا خودت یا کارشناسان دیگر. وقتم شده، الحمدلله.